من ابتدای نکته ای راجع به این مطلبی که آقا گفتند از کنم، این که تذکر دادید که در حدود 50 سال پیش یک نفر آمده است و مدرسه تأسیس کرده است. شما باور نکنید که اینها مدرسه برای نصرانیت بود. این چپاولگرها نه به نصرانیت اعتقاد دارند، نه به اسلام و نه به هیچ مبدعی از مبادی. اینها برای این بود است که بچه های ما را از اسلام منصرف کنند و این نقشه تنها در سازمان ابو وسیر نیست، این نقشه در همه سازمان ها بوده است. از وقتی که غربی ها راه پیدا کردن به شرق، از سالهای بسیار قدیم، شاید حدود قریب 300 سال که اینها راه پیدا کردن به ایران، کارشناس‌های خودشون را فرستادند و مطالعه کردند ایران را و شرق را، تنها نه ایران، همه شرق را مطالعه کردند. یه پس مطالعات در خصوص زمین‌های اینجا، معادن اینجا، چیزهای ذخایر زیرزمینی این ممالک شرقی، این یه قسم مطالعات بوده است که در اون وقتی هم که این وسایل نقلیه حالا نبوده است، در تاریخ هست که اینها با شتر می‌رفتند و حتی اون بیابان‌های بی‌آب‌علف را هم گردش می‌کردند و لابد نقشه‌برداری می‌کردند و معادنی که در این ممالک هست اونها با نقشه‌برداری‌ها و با وسایل علمی که داشتند اطلاع برش پیدا می‌کردند. من در سالی که در خیلی سابق همدان بودم، یکی از آشنایان ما یک ورقه آورد که تقریبا حدود 1 متر بیشتر در 1 متر بیشتر، این راجع به نقشه همدان بود که اونها نقشه کشی کرده بودن و روی اون نقشه نقطه های به رنگ دیگری زیاد بود. اون آقا که این را آورد گفت این نقطه ها هر یک علامت این است که در این ده، در این بیابان یک معدنی هست، یک ذخیره زیرزمینی هست. این یک قسم از مطالعاتشون بود است که بفهمند این ممالک شرقی چی دارند، چه چیزهایی هست که میشد ازش استفاده کرد و چپاول کرد. یک مطالعات دیگر راجع به عقاید این مردم بوده است و اینکه این عقایدی که اینها دارند تا چه حدود میتواند فعالیت داشته باشد و تا چه حدود میتواند جلوگیری کند از چپاولگری، که اینم یه مطالعات دامنداری اینها در این معنا داشتند. یه سن مطالعاتشون هم مطالعات روحیات گروه های مختلفه ای که در این ممالک بوده است، که حالا مملکت خودمون را حساب کنیم، ایرهایی که در مملکت ما بوده، اشاعری که بوده است مطالعه کردند در بین این اشاعر و رفتند با اونها صحبت کردند، روحیات اونها را مطالعه کردند که ببینند که اینا هر کدوم را به چه جور میشد مهار کرد. اینها چیزهایی بوده است و بیشتر از اینها که اینها مطالعه کردند و شر را تماما مطالعه کردند که باید چه جور شر را چاپید و چه قدرت هایی میتواند جلوه این چاپیدن را بگیرد و چطور باید این قدرت ها را مهار کنند که نتواند. از چیزهایی که اونها قدرتی که اونها فهمیدند که میشد این قدرت از سایر قدرت ها بیشتر جلوی چپاولگری رو سلطه اونها را بگیرد، قدرت اسلام بود در این ممالک اسلامی و عقیده اسلامی. با اصل اسلام شروع کردن مخالفت کردن و مبلغین اونها به طور وسیع با همه دین ها و در این ممالک اسلامی با خصوص اسلام مخالفت کردند و میخواستند که اسلام را غیر از اونی که هست به مردم نمایش بدند و خود این مردمی که در این جاها زندگی میکنند و عقاید اسلامی دارند اینها را از اسلام منحرف کنند و اسلام را پیش اونها کوچک کنند و بعد نمایش بدند. و مع الاسف از توفاله اونهایی که این مسائل را چشم بسته قبول کردند حالا هم موجود است. الان هم اشخاصی پیدا می شد که از همونها ارتزاق فکری کردند من دون این که اصلا از اسلام اطلاعی داشته باشند و احکام اسلام را، حکومت اسلامی را، رژیم اسلام را اصلا بدونن چیه. همین که غربی ها راجع به اسلام بدبین هستند و تبلیغات کردن، این هم برای این که بگن ما روشن فکر هستیم دنبال اونا رفتن و از اصل اسلام انتقاد کردن. الان هم شما در همین قشت هایی که به اسم روشنفکر هستند اشخاصی را میبینید، نه همه در اینها اشخاص متفکر خوب زیاد است، اما باز شما در بین اینها اشخاصی را میبینید که این اشخاص در همین جمهوری اسلامی اسلامیش را نمیخواست، میگفتن جمهوری باشه، جمهوری دموکراتیک باشه. این دنباله اون تزریقاتی بود که اونها کردند، تبلیغاتی بود که خارجی ها کردند و اینها گوش و چشم بسته بدون اطلاع از اسلام تسلیم اونها شدند و غرب زده شدند. یکی از قدرت هایی که اونها باز احراز کردند که باید شکسته بشد قدرت روحانیت بود که اینها با تجربه و با عینیت در جاهای مختلف دیدند که قدرت روحانیت میتواند جلوگیری از مفاسدی که اونها میخوان ایجاد کنند، از انتفاعاتی که اونها میخوان از ما ببرند و ما را عقب نگه دارند، اینها میتوانند یکم چه کاری بکنند. قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا به اینا فهموند که با یه فتوای یک آقایی که در یه ده در عراق سکونت دارد یک امپراتوری را شکست داد و سلطان وقتم با همه کوششی که کرد برای اینکه حفظ کند اون قرارداد را نتوانست حفظ کند و و مردم ایران قیام کردند و شکستند اون پیمانی که اونها داشتند. این یه تجربه‌ای شد برای اونها که ببینند یه آقایی در یه ده وقتی یک کلمه می نویسد که امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است و این موجش میاد همه ایران را فرا می گیرد، به طوری که شاه با مستبد با اون قدرت را می کوبد، قلم این آقا می کوبد اون سرنیزه های اون روز را، اینها فهمیدن باید این قدرت را بگیرند. تا این قدرت زنده است نمیگذارد که اینها هر کاری دلشون میخواد بکنند و دولت ها انان گسیخته باشند و هر طوری دلشون میخواد عمل بکنند. بلحاظا با کمال کوشش تبلیغات کردند بر ضد روحانیت و زائد بر اصل تبلیغات عمل خارجی کردند در زمان رضا خان که اکثر شما یادتون نیست و شاید کمی از شما یادتون باشد زمان ابتداء زمان رضا خان را، و من همش را یادم است و از اولی که آمد تا حالا مسائل را یادم است. با دست رضا خان شروع کردند کوبیدن روحانیون، عمامه ها را برداشتن، مدرسه ها را جلوش گرفتن، لباس ها را تغییر دادن با اون شدتی که انسان شرم می کند که چه کردن با این طایفه. و این هم به اسم این که می خواهم اصلاح بکنیم، همین اصلاحاتی که پسر می خواست بکنند با اسم اصلاحات، با اسم این که همه ایران یه رنگ باشن، ملت ما کذا باشد، با این حرفای ناروا این قدرت را هم میخواستن بشکنن و شکستن در اون وقت و سختم شکستن. و چند قیام که در ایران از جانب روحانیون شد که یکیش از اصفهان بود با یک دایره وسیعی که تقریبا از همه شهرهای ایران اتصال پیدا شد و در قم مجتمع شدند و مرحوم حاجی نورالله رأسشون بود و مخالفت با رضا خان کردن، این را هم با قدرت و حیله شکستند. چنانچه قیام آذربایجان و علمای آذربایجان و قیام خراسان و علمای خراسان، اینها را همه را با قدرت شکستند. و اون وقت هم به ما بعضی ها گفتن که مرحوم حاجی نورالله که در قم فوت شد این که ایشون را مسموم کردن، ما مطلع نیستیم، اما اینطور می گفتن بعضی از اشخاصی که از اصفهان، از علمای اصفهان آمده بودن شد. و علمای تبریز را دو نفر شخص که در رأس بود از اونجا گرفتند و بردند، در گمانم این است که در سنگر اونجا مدتی تبعید بودند و بعدن که اجازه رفتن را دادند، مرحوم های این ساده ها که شخص اول اون وقت روحانیت تبریز بود آمد و در قم موند و در همجا هم فوت شد و دیگر نرفت اونجا، می رفتم کاری نمیتونستن بکنن. و علمای مشهد را دست جمعی گرفتند و آوردند به تهران و حبس کردند. و مرحوم آزاده که در رأس علمای اون وقت خراسان بود به محاکمه می بردند با سر برهنه و یه نفر سرباز همراهش می بردند که در عدلیه محاکمهش کنند. این قدرت اون وقت قدرت شیطانی اون قوه را میخواستن بشکنند، منتها خب نتوانستند و خدا حفظ کرد این جمعیت. در زمان این یکی که اون طور قلدری دیگه وقتش گذشته بود یا اونام صلاح نمیدونستن که به این رفت باشد، شروع به تبلیغات زیاد کردن. نسبت به اهل علم روحانیت تبلیغات زیاد شد، اون سرنیزه برداشته شد بود اما نه به شدت. مساجد را نذاشتن تبلیغات صحیح بشه، درست کردن مبلغین که بر ضد اسلام به صورت روحانی لیکن ضد اسلامی بود. خود اونها هم تبلیغات در همه جا و خصوصا در دانشگاه، در دانشگاه دامنه تبلیغات ضد روحانی خیلی اوج گرفت، به طوری که به کلی دانشگاه را از روحانیین جدا کردند و هم دانشگاه را شکستند و هم روحانیون را شکستند، یعنی میخواستن بشکنند. اینها که میدید که مدرسه درست کردن در اونجاها یا بعدم در همه جا داشتن مدارس، نه اینکه اونها یه اعتقاد به یه مبادی داشتن، منتها میگفتن اسلام نباشد و نصرانیت باشد. اونا نه نصرانیت را میخواند و نه اسلام را میخواند و نه کاری به این مسائل دارن، اونا منافع مادی خودشون را میخواند به هر جوری شد. بچه های ما را منحرف کنن، از اسلام منحرف بشن، نصرانیت هم کاری ازش نمیاد. برای اینکه اون چیزی که الان در نصرانیت هست این است که مردم یه دعایی بکنن، دو یه ذکری بگن، دو یه شب از کلیسا برن، دو یه کاری به دولتشون نداشته باشن، چنانچه الان هم دستگاه نصرانیت کاری ندارد با نفوذ اینها اگر نگیم دنبال بروست. اسلام بود که تحرک داشت و مع الاسف ما را از اسلام جدا کردند. این قرآن کریم که هر که مطالعه بکند میبیند که یک کتابی است که درش جنگ ها هست، تحرک ها هست بر ضد این اشخاصی که میخوان مستضعفین را از بین ببرند، این قرآن را نذاشتن حتی ما خودمون درست مطالعه کنیم. همچی تبلیغات کردن که ما دیگه از قرآن اون استفاده را نذاشتن بکنیم که خودمون ببینیم کی نوشته قرآن چی بوده است. در صدر اسلام همین قرآن بود که مردم را تشخیص کرد و دو تا امپراتوری بزرگ را با یه عده معدود عربی که اسلحه نداشتن، هر چند تاشون یه شتر داشتن، هر چند تاشون یه شمشیر، اونم اون شمشیر های اون، در مقابل یک قدرت هایی که در اون وقت روم داشت، قدرت هایی که در اون وقت ایران داشت، که در جنگی که در روم بین ایران و اونجا بین چیز واقع شد، بین لشکر اسلام واقع شد، اون کتیبه شون که عبارت از پیش قراول ها بود 60,000 نفر بود از اونها و دنبال اون هم 700,000 یا 800,000 از لشکر بود. یکی از سردارهای اسلام گفت که ما اگر بخواهیم با اینا به میدان بریم، ما از اون نمیاد که تمام لشکر ایران، لشکر اسلام 100,000 چیز بودن، تمامشون 30,000 نفر، یه 30,000 نفری که ابزار جنگی نداشتن، بلکه درست خوراک هم نداشتن، مردم فقیری بودن لیکن ایمان داشتن. این سردار گفت که اگر ما بخوایم با اینها به طرز متعارف جنگ بکنیم، ما حریف اینها نیستیم. من با 30 نفر انتخاب میکنم و امشب با این 60,000 نفر میرم جنگ بکنم. سلمان او را با 30 نفر چطور میشد؟ بالاخره قرار شد که با 60 نفر میشد، که هر نفری مقابل 1,000 نفر باشد، یعنی هر نفر با یه شمشیر اون وقت یه کند، حالا تندش کردن لازم، با اون بساطی که اونها داشتن، این 60 نفر شبیه خون زدند و 60,000 را عقب میشد. این اسباب این شد که لشکر روم به کلی شکست خورد. اینها از اسلام تاریخ را دیدن و می کنم که به این هم در وقت خودش دیدند و از اسلام ضربه خوردند و دیدن قدرت اسلام چی است و این قدرت ایمان است. این قدرت را باید بگیرند. خب چه کنند که قدرت را بگیرن؟ به خصوص اسلام توجه کنند، نه اول به تمام ادیان. اصل دین افیون است. دین دروغ اینها اینطور تبلیغات کردن و للاسف در خود ایران و در جوانهای ما هم تأثیر گذاشت و گذاشته و در بعضی از این روشن فکرهای ما هم باز اثرش هست. این از همون توفاله هم که باز اثرش هم هستش. دین افیون است، افیون جامعه است. معناش این است که دین آمده است که مردم، یعنی دین درست کردند، همین قدرتمندا درست کردند برای اینکه مردم را خواب کنند و اونا بچاپند. همونطوری که افیونی وقتی افیون کشید چرت میزنه و دیگه توجه به چیزی ندارد، دین را هم اینها تبلیغ کردند که یه همچی چیزی است که قدرتمندها درست کردند که مردم توجه به دین بکنند و مثل آدمی که افیون میکشد خواب برند و اونها بیان قارت کنند و از بین ببرند. راجع به دین اینطور گفتند. اون وقت کشوندنش اسلام که قدرتمندتر دین بود، کشوندنش اسلام هم همین حرف را بود. اسلام برای 1400 سال پیش خوب است. اینا حالا هم بعضی از اشخاصی که از توفاله های اونها موندن حالا هم با دینا میگن. نمیشه همه احکام اسلام الان تحقق پیدا بکنن. این مال سابق است، مال حالا نیست. و از این حرف هایی که همینا گاهی میزنن و گاهی هم نفهمیده، اکثرا هم شاید از روی نفهمی میزنن، نه اینکه عداوت دارن. از این نفهمی که اسلام اصلا نمیدونن چی هست تا اینکه اسلام مال چه وقت، این اصلا اطلاع ندارن از اسلام چیه. در صورتی که هر کس تاریخ را دیده باشه و لااقل تاریخ اسلام را دیده باشه که نزدیک است، تاریخ را دیده باشد که چه اشخاصی در قبال چه اشخاصی بودن. این انبیا که اینها میگن که درست کردن انبیا را برای اینکه دین درست بشد، برای اینکه قدرتمندا را حفظ کنند، هر که تاریخ انبیا را ملاحظه کند که این انبیا از چه طبقه بودند و اینها با کی مخالفت داشتند، میبیند که انبیا از این طبقه مستضعفین بودند، از همین طبقه سوم مردم بودند و مردم را وادار کردند که جنگ کنند با اون مستکبری. خب بیشتر حضرت موسی است که به ما بازی قلبی نزدیکتر است. حضرت موسی یه آدمی بوده، شبان بوده است، با عصای شبانی مدت هم در خدمت حضرت شعیب بود و شبانی او را میکرده و از همین مردم عادی چیز بوده است در صورت. و همین حضرت موسی که از توی همین جمعیت باشد، همینها را تجهیز کرد بر ضد فرعون. فرعون موسی را درست نکرد برای اینکه تختش را حفظ کنند. موسی مردم را برداشت رفت تخت فرعون را به هم زد. افیون است. به نظر اونها فرعون موسی را درست کرده که مردم را خواب کنند که خودش سلطنت کنند. عکس اونی که واقع است که فرعون مردم را تجهیز کرده، این طبقه سه را تجهیز کرده و برده و تخت و تاج فرعون را به باد فنا کرده. تاریخ اسلام که نزدیک است، آیا قریش و قدرتمندهای قریش رسول اکرم را درست کردند که مردم را خواب کنند، که اونها به رباخوری خودشون و به تجارت خودشون و به اخاذی خودشون و به غارتگری خودشون ادامه بدن، یا پیغمبر اکرم در مقابل قریش بود، خودش هم از قریش بود، اما یه آدمی بود که هم در همین طبقات پایین بود، در طبقات به اون معنا که طایفه دار بود بود، اما هیچی نداشت، نتوانست در مدینه زندگی کند. از دست همین پولدارا و از همین گلدارها مدتی در یک کوهستانی رفت، در یک قاری بود، تا اینکه کارهای زیرزمینیش را انجام داد و بعد تشریف بردن مدینه. مدینه کی همراه پیغمبر بود؟ باز اون قدرتمندا بودن، باز گلدارا بودن، باز رواخرا بودن، تاجرا بودن، یهودیایی که اون وقت جزء متمکنین بودن اونا بودن. یا پیغمبر وارث شد به یه آدم درجه سه و اشخاصی که دور جمع شده بودن اشخاص فقیر بی بضاعتی، خودش هم یه منزل اتاق نمثل این اتاق، یه اتاقی با چیز خرما چند تا اتاق برای خودش و مسجدشون هم اونطور، و اصحاب حضرت هم یه دستشون که اصحاب صحبه بودن، اونایی بودن که منزل هم نداشتن، میامدن روی سقفی اونجا میخوابیدن و زندگیشون همین بود. اینا رو برداشت برد و اونها رو از بین برد. این فقرا را، این مستضعفین را، اینایی که درجه سه بودند و حتی خانه نداشتن، حتی در جنگ یکیشون یه خورما وقتی پیدا میکرد دهن خودش میذاشت در میورد، دهن رفیقش بود در میورد، دهن رفیقش بود، یه خورما را اینطوری دور میزدن. اینا بودند که پیغمبر تجهیز کرد و اینها را جنگ های با قریش، اونها با همه بساطی که داشتن و اینها با همه فقر و فلاکتی که داشتن، لکن ایمان داشتن. واقعت غیر اونیست که به جوانهای ما گفتن و تبلیغات کردن که خیر اینها اسلام یا سایر ادیان همش افیون بوده. خیر، اسلام و سایر ادیان همه محرک بودن، بیدار کردن مردم، تعلیمات انبیا مردم را بیدار کرد، تجهیز کرد مردم را بر ضد قدرتمندان، بر ضد مشرکین. قرآن میشه رو کتاب جنگ است، کتابیست که تجهیز میکند این را به جنگ کردن، در این حالی که همه تعلیمات انسانی درش هست، لکن اشداء علی الکفار و هم آبینه هم قاتل المشرکین کافر. قرآن وادار کرد مردم را، بیدار کرد مردم را، دلداری داد به مردم. ملائکه همراه شما، ملائکه بود همراه شما، یه دسته کوچکی حرکت میکرد، یک قدرت بزرگ را میشکست با همون قدرت ایمان و اون تحرکی که پیغمبر اکرم و قرآن کریم ایجاد کرده بود درش. پس این تعلیم که معلحسف در بعض از جوانهای ما هم اثر گذاشته است، این تبلیغی است که اونا کردن که بشکنن این قدرت را که میتونه در مقابل سایر قدرت ها بیسته و اونها ما را بشکنن. میایم سراغ روحانیون که ببینیم که آیا اینا درباری هست. اینا را انگلیس ها درست کردن که مردم ها خواب کنند و اونا بچاپند. این قیام هایی که در این 100 سال شده از کی بوده؟ اون چند قیام در این 100 سال کی رأس اینها بوده؟ قیام تنباکو مرحوم میرزا بود، قیام مشروطه از نجف، آقایان نجف از ایران، علمای ایران این چند تا قیام که ما شاهدش بودیم همه از علما علمای اصفهان قیام کردن، رأسشون مرحوم حاجی نورالله رحمه الله، علمای تبریز قیام کردن، علمای مشهد قیام کردن. یه وقت مرحوم آقای قومی خودش تنها پاشد را افتاد آمد که من تهران بودم، چون حضرت عبدالعظیم آمدم در امام رفتیم خدمتشون، چون قیام کرده بودم تا حبسش کردن، همونجا حبسش کردن و بعدم تبریزش کردن. مطرد بود دیگه. در این صد سال هر چه قیام بوده است تقریبا از اینها، تبریزم خیابانی هم یکی از آن، بعد جنگل هم بودن، اونا بودن و در اقلیت هست، عمدش اینا بود. پس این که میگن که روحانیون درباری هم، یعنی برای دربار دارن کار میکنن، اینا کاری میکنن که مردم رو خواب کنن و دربار کردن. من نمیگم 100% مؤمن درسته، ما مؤمم هایی داشتیم که از سازمان امنیتی ها بدتر بود. من روحانیون رو میگم، اونا به طور مطلق میگن روحانیون اینطور است، من عرض میکنم نه، مسئله این نیست. من نمیخوام بگم که هر کس اما مسرش گذاشت این روحانی است و هر کس اما مسرش گذاشت این مخالفت کرده، نه، خیلی از اما مسرم موافقت کرده، زیاد هم موافقت کرده، اما روحانی مطلقا اینطور میدن صحیح نی. اینم برای این بود که این قدرت را بشکنن. وقتی که این قدرت را شکستن، از اون طرف اسلام را در نظر مردم کوچک کردن، از این طرف روحانیون را در نظر مردم کوچک کردن، این دو تا قدرت را از ما گرفت. اون با هر کاری می‌خواستن. از اون طرف آمدن دانشگاه‌ها را جدا کردن از روحانیون. در دانشگاه تبلیغات و ضد روحانیون، در مساجد و منابر رو عرض کنم که جای دیگر گروه های روحانی، تبلیغات به ضد دانشگاه، نه برای اسلام بود که اینا می آمدن می گفتن دانشگاهی ها مثلا اشخاصی هستن کذا، خیلی این نبود، این نقشه بود، این یه مطلب حساب شده بود. می خواستن این دو تا قدرتی که می تواند کار بکنند، دانشگاهی می تواند کار بکند، روحانی هم میتواند کار بکنند، میخواستن این دوتا قدرت را از هم جدا بکنند و جدا هم کردن. دانشگاه میرفتی اسم روحانی نمیشد، حالا نه، اوبا اسم معمم نمیشد، در محیط روحانی هم میاردی اسم دانشگاه هم. جدا کردن این دوتا قدرت را از هم، یعنی دو قدرت فعالی که میتوانست اگر با هم پیوند کند اساس این چپاولی ها و این دست هایی که از خارج به این سفره یغما دراز شده اینا میتونستن قطع بکنن، این دوتا تایپه را از هم جدا کرد. اینا یه نقشه هایی. خب الحمدلله در این نهضت این پیروزی حاصل شد برای انسان ها که همه بیدار شدن و با همه با هم انسجام پیدا کردن، پیوند پیدا کردن. مع الاسف حالایی که ما رسیدیم به یه مرتبه از پیروزی، دست اونها رو کوتاه کردیم، چپاولگرارم به همت همه مردم بیرون رفتن، مع الاسف حالا باز نقشه ها این است که تفرقه گروه گروه کنن مردم. همون نقشه‌ای که در زمان سابق، زمان همین رژیم سابق بود، که قبل از ماه رمضان و قبل از محرم و صفر، این دو موعد جای تفرقه اندازی بود. برای اینکه ماه رمضان شهر الله بود و قدرت روحانیون در ماه رمضان نمایشش زیاد بود، اجتماع مسلمی زیاد بود.
ماه محرم هم ماه امام حسین بود و قدرت اینها اهل منبر و روحانیون اون وقت هم زیاد بود. جلوه ماه رمضان یه چیزی درست میکنه، جلوه ماه محرم هم یه چیزی درست میکنه. حالا ما جلوه ماه رمضان الان درست کرد، الان اصفهان یه قصه درست شد، مشهد هم درست شد. سر یه مطلب پوچی بیختن بکنه. این چقدر قفلت میخواد. یه حالی که الان مقدرات اسلام مطرح است، قانون اساسی اسلام مطرح است، حکومت اسلام مطرح است، رئیس جمهور اسلام مطرح است، از اینا دست برداشتن. یه جبهه هایی که حساب شده اونا کاراشون خودشون کردن و بسیارشون هم از روی بی اطلاعی صد تا گروه درست کرد، صد تا حزب و گروه در همین چند وقت درست کردن، هر کدوم گروه گروه شد. و مع الاسف در اصفهان، در تهران هم یه مقداری در مشهد. حالا این که قبل از ماه رمضان است و حالا این که باید قدرت ها با هم جمع بشن و این مقدرات مملکت را درست بکنند و اسلامی کنند، حکومت را سر یه شخصی دعوان. آیا این مسلمان یا مسلمان؟ مسلمان است به من چه، مسلمان نیست به تو چه؟ چرا همه قدرت ها را به باد فنا میدید برای اینکه زید مسلمان یا غیر مسلمان؟ بفهمن که قضیه مردم شمس‌آبادی شما خیال کردید که یه چیز عادی بود؟ اینم جز هم نبود که با طریق‌های مختلف اینها می‌آمدند و درست می‌کردند. یه وقت شهید جاوید را پیش می‌آوردند، ده از این ور و ده از اون ور، یک ماه محرم و صفر و بیشتر را منبرها همه خرج این میشد که شهید جاوید چی. از این طرف یه دسته تأیید، از اون طرف یه دسته تکذیب. یه خورد که این سوس میشد چیز دیگه درست میکردن. مرحوم شمس آبادی اون بود که شاید هم خودشون این کار کردن، من نمیدونم، که یه کسی را بکشن صدا درن، یه دسته از اون برو، یه دسته از اون برو بساط بزنن. یه قضی که این کمتر می شد اون وقت یک کسی دیگر را به میدان می آوردن. ده این کتاب ها چطور است؟ اون می گفت کافره، اون می گفت مسلمان است. اون می گفت که مسلمانیست در تالی مثلا انبیا، اون می گفت کافریست از ابو جهل بدتر. اما نقشه تو کار است. اونایی که اینا را درست می کنن نه به اسلام عقیده دارند و نه به روحانیت عقیده دارند و نه به هیچی. اونا مادیت در نظرشون است و مسلمان ها را به جان هم بریزن تا اونا تفاول کنن. امروزی که ما احتیاجمون به وحدت کلمه از همه اوقات بیشتر است، امروزی که این توطئه های مرزی و غیر مرزی در کار است، باز ما سر یه چیز مختصری دوام کنیم. این نیست جز این که جهالتی است در ما، رشد ما نداریم که مواقع را تشخیص بدیم چه وقت باید چی گفت. و اونایی که نقشه میکشن میفهمن دارن چه میکنن، اونا میدونن که باید چه وقت چیزا چاپ کرد، منتشر کرد، کسانی واداش جدی، کسانی واداش تاییدش. ما باید بیدار باشیم آقا، توجه داشته باشیم. وقت این نیست که امروز سر افراد ما دعوا بکنیم، وقت این است که امروز همه دعایمون را متحد کنیم و این گروه گروه ها یکی بشن. همونطوری که با یکی بودن این قدرت را به زمین زدیم، با یکی بودن جلو بریم. نه که حالا که ما با یکی بودن قدرت را زمین زدیم، حالا متفرقمون کنند و بعدم یه قدرتی بیاد همه ما را از بین ببرند. الان وقت وحدت کلمه است. الان وقت این است که همه ما قدرت هامون رو هم بگذاریم. از من که طلبه هستم، از شما آقایون، از این علمای اعلام اصفهان یا جاهای دیگه وقت این است که همه فکراشون رو متوجه به این بکنن که حالا باید چه کرد، حالا که قانون اساسی تر هست تر بدن، نظر بدن، مسائل را بگن، به مردم بگن. فردا که بناس مجلس خبروان درست بشه، خبره اسلامی تهیه کنن. حالا که وقت این حرف هست، یه وقت ما میبینیم که یه تری آوردن، اوف، فحاشی به یه کسی کرده، یه دستم از اون ور فحاشی، یه دستم از اون ور تایید، یه دستم از اون ور باز همون مسائلی که در زمان محمد رضا درست میشد قبل از ماه رمضان، دوباره حالا قبل از ماه رمضان ما اونم در یک همچه موقعی. این ماه رمضان و این ماه شعبان غیر ماه رمضان و شعبانهای دیگه، ماه رمضان است که سرنوشت ما را مخواد درست بکنن. ما باید همه قوا رو هم بریم سراغ این مصیبت. نباید ما مشغول یه چیزی بشیم که هیچ ارزشی پیش اسلام ندارد، هیچ ارزشی به هیچ وجه ندارد. ما نباید بریم دنبال این مسائل، باید بریم دنبال این مسائل اساسی. این یه جمله بود راجع به حرفش. اما چیزی که راجع به این عزیزها، راجع به این فرزندان عزیز بگم این است که انسان با روح انسان است، با بصیرت انسان است. ما همه با همه حیوانات شرکت داریم در این که گوش داریم، چشم داریم، پا داریم، دست. اما این منافع انسانیت نیست. اونی که انسان را از همه موجودات جدا می کند، از همه موجودات طبیعی جدا می کند، اون قلب انسان است، اون بصیرت انسان است. شما بصیرت داشته باشید انسانید. اگر بصیرت نداشته باشد، ابو جهل چشم داشت اما انسان نبود. بعضی از انبیا هم چشم نداشتن، دو نبی بودن. میزان در انسانیت معنویت انسان است. کوشش کنید که خودتون را با محتوا کنید، معنویت در خودتون ایجاد بکنید و از این هیچ باکی نداشته باشید که انسان دست ندارد، پا ندارد، چه ندارد. بعضی در روایت هست که بعضی از انبیا بودن که نداشتن دست و پا، هم حتی نداشتن. حضرت میفرماید میبینم فلان را که نداشت، الان من یادم نیست این را نداشتن. و نبی بودن، البته مرسل به اون معنا نبودن، اما نبی بودن. بسیاری از علما، بسیاری از نوابغ بودن که چشم نداشتن. در زمان ما هم بعضی از ما ملاقات کردیم که از علما بودن، نابغه بودن،